اعضاء هم اجمعين. بحث در رمی جمره عقبه بود، رسیدیم به این بحث که رمی جمره عقبه در روز عید قبل از ذبح و حلق باید باشد و ترتیب بین اینها معتبر هست. در رابطه با رمی جمره عقبه دو شرط ذکر شد، یکی این که باید رمی جمره عقبه با سنگریزه های حرم باشه که ما گفتیم کافیه که مدتی این سنگریزه ها در داخل حرم مونده باشه، ولو قبلا از غیر حرم منتقل شده به حرم با سیل و حتی با اسباب اختیاری. شرط دومم این بود که باید سنگریزه ها بکر باشه که ما اشکال کردیم، گفتیم اونی که مطرحه اینه که از حسل جمار، سنگریزه هایی که در اون جمرات هست استفاده نشه، و الا اگر اون سنگریزه ها رو ببرند بریزن تو مشعر، سال بعد حجاج همون سنگریزه ها رو بردارن برن رمی کنن مشکل نداره، چون عرفن به اینها دیگه حسل جمار نمیگن. از این دو بحث گذشتیم. شرایط دیگری که مطرح شده راجع به رمی جمره عقبه، یکیش اینه که میگن باید سنگها مباح باشه. اگر کسی سنگ غصبی، سنگریزه غصبی برداره و با سنگریزه غصبی بخواد سنگ بزنه، این مجزی نیست. خب این مربوط میشه به بحث اجتماع امر و نهی، مثل وضوع با ماء مغصوب میشه. کسانی که قائلند به امتناع اجتماع امر و نهی، مثل مرحوم آقای خویی، میگن اگر این سنگریزه ها ملک غیر باشه، حیازت کرده شخصی سنگریزه ها رو گذاشته تو خیمه، این آقا رفته این سنگریزه هایی رو که دیگری حیازت کرده بی اذن او برداشته برده رمی جمرات، گفته بعدن راضیش میکنم، این غصب نیست؟ حیازت کرده بود اون بنده خدا این سنگریزه ها رو، یکی دیگه بی اذن او بره این سنگریزه ها رو برداره میشه غصب دیگه. خب مرحوم آقای خویی میفرماید که یک وقت این شخص نهی از غصب در حقش ساقط واقعا، چون ناسیست نسبت به غصب، یا معتقد است به عدم غصب، جاهل مرکب است، احتمال نمیدهد این غصب باشد یا حرام باشد تصرف در آن، و در این جهل مرکب هم مقصر نیست، نهی ساقطه از غصب. وقتی نهی ساقط شد از غصب، اطلاق دلیل رمی جمره شاملش میشه. اما اگر نه، نهی واقعی از غصب ساقط نشده، مثل جاهل ملتفت شک داره که این سنگریزه ها ملک مردم است، یا مالکش راضی است یا راضی نیست، با اصل عملی یا اماره معتبره حلیتش رو اثبات کرد، استصحاب کرد که هیچ کس این رو مالک نشده است، یا استصحاب کرد بقای اذن مالک را، چون قبلا مالک به او اذن داده بود. اماره شرعیه گفت مالکش راضی است و این آقا به این اماره اعتماد کرد، رفت سنگها رو زد، برگشت دید دوستش هم سفرش عصبانی است، آقا این سنگریزه های ما رو تو برداشتی؟ بله آقا. شروع کرد بعد گفتن که بیجا کردی که برداشتی. معلوم شد که این آقا راضی نبوده. آقای خویی می فرماید که برگرد برو یک بار دیگر رمی جمره عقبه بکن. اون رمی جمره عقبت مجزی نیست، چون حرام واقعی بود اون سنگریزه ها رو که میزنی به جمره، و امتناع اجتماع امر و نهی اقتضا میکند بگوییم که دیگر این فعل تو مصداق واجب نبود. اگر ناسی که دیگر حرمت واقعی از او ساقط است مقصر باشد، مثل اینکه خودش غصب کرد عالماً آمدن این سنگریزه‌ها رو بعد فراموش کرد، ناسی است ولی ناسی مقصر، اینجا خوب درسته، نهی ساقط شده ولی مبغوضیت از بین نرفته، فعل این آقا مبغوضه چون ناسی مقصر، این هم صلاحیت عبادیت ندارد. اگر شخص معذور باشه و نهی واقعی هم ساقط شده باشه به خاطر نسیان یا جهل مرکب، حیث صدور این فعل از این فاعل مبغوض نیست، فعل مقصده داره، مقصده فعل مانع از عبادیت آن نیست، حیث صدور این فعل از فاعل مبغوض نیست، و فرض این است که نهی هم که ندارد این فعل تا جلوی امر را بگیرد، پس وجهی برای بطلان این فعل در موارد سقوط نهی واقعا نیست. این اشکال شما که نهی هم اگر ساقط باشد ولیکن چون ملاکش باقی است و فعل هنوز مبغوض است باز عمل باطل است، این نظر محقق نائینی است، ولذا محقق نائینی فرمود وضوء به ماء مغصوب ولو نسیانن ولو اکراهن اضطرارن باطل است. چطور؟ ایشان گفت شما ناسی تکلیف ندارید، شخصی شما را اکراه کرد که باید از این آب استفاده کنی، باید این آب رو مصرف کنی و الا خرا می کشن. شما هم گفتید چشم، حالا که بناست این آب رو مصرف کنیم بگذار وضو بگیریم باش. مرحوم نائینی فرمود است که وضوع و که باطلان، چرا؟ برای این که نهی ساقط شد، ملاک نهی که ساقط نشد، ملاک نهی یعنی مبغوضیت و مفسده فعل که باقی و او مانع از عبادیت آن هست. این مطلب رو در صلات در مکان مقصود نمیگه مرحوم نایمیا، چون اونجا ترکیب رو انضمامی میدونه، میگه نماز یک حیثیتی است در خارج غیر حیثیت قصد، ترکیبش انضمامیه. اما در وضوء به ماء مغصوب یا رمی به حساس مغصوب در جمرات، اینجا ترکیب اتحادی است، یعنی نفس این فعل مصداق حرام است. در خارج دو حیثیت نداریم که یکی بشه مصداق حرام دیگری بشه مصداق واجب، ولذا این اشکال مرحوم نائینی است که آقام اشاره میکنن. ما جواب دادیم گفتیم مقصده از بین نمیره با سقوط خطاب نه، اما مقصده که مانع از صحت عبادت نیست، اونی که مانع مبغوضیت صدور این فعل از این شخص و مبغوضیت صدور فعل از این شخص از بین رفت. ولی این فعل مقصده داره، اما حیث صدور این فعل از این فاعل چون مبغوض نیست، در موارد سقوط نهی لنسیان او اکراه او اضطرار، ولذا مشکلی ما نداریم. هازا بناء علی امتناع اجتماع الامر و النهی، اما ما قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی. بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، ما میگیم اگر این آقا نهی واقعی هم داشته باشه از قصد، حالا یا چون جاهل متردده، یا ما گفتیم جاهل مرکب و ناسی هم نهی واقعی دارد کما هو صحیح، بلکه نهی غیر منجز مشکلی ایجاد نمی کند. بعد از این که ما قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی، امر به رمی جمره عقبه شامل این مصداق رمی به حساس مغصوب می شود. مشکل در عبادیت این عمل هست، اون هم وقتی نهی منجز نیست، نهی غیر منجز که مانع از تمشی قصد قربت نیست، مانع از مقرب بودن عمل نیست، چون این عمل حرام غیر منجز، حرام غیر منجز مبعد از مولا نیست. وقتی مبعد از مولا نیست و این شخص قصد قربت کرده، مشکلی ما نداریم، بلکه در فرض علم و عمد هم برخی مثل امام بایزنجانی در گذشته قائل هستند که عبادت صحیح، ولو این فرد رو عالمن آمدن این فرد درام رو انتخاب بکنند. بالاخره این آقایی که سنگ غصبی برده جبه جمره میزنه، از یک حیث مطیعه و قصد امتثال امر به رمی جمره عقبه داره، از یک حیث آسیست که تطبیق کرده است این واجب را بر فرد حرام، از حیث امتثال امر متقرب الی مولاست، از حیث عصیان نهی متبعد از مولاست. بنابر قول به جواز، البته امام فرمودن لولا الاجماع، ما اینو میگیم. چه کنیم که اجماع ادعا شده است بر این که ارتکاب حرام عالماً آمدن مانع هست از این که او مصداق واجب تعبدی بشود، که البته این اجماع هم درست نیست، همچو اجماعی نداریم. رجوع کنید به کتاب طلاق کافی که کلام فضل ابن شازان را نقل می کند و با سکوت خودش تأیید می کند. ببینید ما همچو اجماعی نداریم بر بطلان این عملی که شخص با فرد حرام عالماً آمدن می خواهد مصداق واجب را ایجاد کند در موارد اجتماع امر و نهی. آقای زنجانی کار به اجماع ندارن. اخی قبلن که فتوا می دادن وضوع با آب مغصوب عالماً آمدن صحیح، لابد همین جور رمی جمره عقبه با سنگ قصبی صحیح، تقبل الله. اخیرن اشکالشون اشکال اثباتیه، میگن عرف وثوق پیدا نمیکنه به اطلاق دلیل واجب که شامل این فرد حرام بشود، حتی در موارد ترکیب انضمامی که تفکیکشان یک مقدار سخت است. بعد اختیار ترکیب های انضمامی دقیق هست، مثل غسل در فضای مغصوب، ظاهرا ایشان اونجا رو هم شبهه می کنند در انعقاد اطلاق در خطابات واجب. ولیکن ما گفتیم اگر مشکل ثبوتی حل بشه اشکال اثباتی نداریم، خطاب قانونیست مطلق. شک کم بکنیم، احتمال انصرافم بدیم در خطاب، اصل براءت جاری میشه از تقید واجب. میگیم انشاءالله واجب ما مقید نیست به این که در غیر این فرد حرام انجام بشود، مثل بقیه موارد اقل و اکثر ارتباطی. اما انصاف اینه، نه به خاطر اجماع، به خاطر ارتکاز متشرعی و عقلایی میگیم. عملی که مبعد از مولاست، عالماً آمدن داری وضو میگیری با آب مغصوب، سنگ میزنی با سنگ مغصوب به جمره، مولا میگه بد کردی، ملائکه من خذوه و فقلوه علا عملهی هادا. از اون طرفم خود مولا میگه که خوب شنید، خوب این وضوعت مقبول باشد، خدا قبول کند این وضوع تو را، یا خود خدا بفرماید که ما که قبول کردیم این وضوع تو را. این عبد دوچاره پارادوکس میشه به قول شما. میگه آخه اون تازیانه تو، این که این کار بدی بود، کردی بد کردی، از اون طرف بگی که عملت به عنوان عبادت و تقرب به من پذیرفته است. اینا تحافت عرفی داره، حتی در عرف متشرعه و عرف عقلا. ولذا عالم عامد ما میگیم رمی جمره عقبه بکنه با سنگ قصبی صحیح نیست، جاهل مقصر هم این کار رو بکنه صحیح نیست، ناسی مقصر هم این کار رو بکنه صحیح نیست، اما جاهل قاصر نهی منجز نداره و مشکلی نداره.
متشرف
کدوم فتاوا؟ اصلا متشرف نیست فضل ابن شاذان رو میشناسه که به خاطر حرفش ارتکاز براشون شکل بگیر. آها بله، نمیشه فضل ابن شاذان خلاف ارتکاز متشرعی و عقلایی حرف بزنه، مثل اینکه آقای زنجانی خلاف ارتکاز حرف زدن. یه علما هر حرفی که بزنن بگیم پس معلوم میشه که ارتکاز مخالف اونا نیست، این که نمیشه که بعد ما وجدان خودمون میگیم خلاف ارتکازه. کسی با آبی که ملک یتیمه، یتیم رفته خریده برای اینکه تو این هوای گرم تشنگیشو برطرف کنه با این آب خنک، از دستش آب خنک رو بگیریم، اللهم بریزیم به صورتمون، اللهم بیض وجهی یوم تسود وجوه. این مردم چی میگن؟ مردم از سوید که ارتکاز متشرع رو بیان میکنن، میگن خجالت میکشی، اللهم بیض وجهی یوم تسود وجوه، با آب ملک یتیم، یتیم داره اونجا لحلح میزنه، آب دستش گرفتی داری دعای وضو میخونی، جون میگن دیگه. یعنی اصلا این عمل رو بعد بگن این عمل به عنوان عملش مقرب الی المولا، اما جاهل قاصر معذوره، عملش مبعد از مولانی. حالا این بحث ها رو ما بخواییم تطبیق کبریات بکنیم بر صغریات، خیلی در کبریات گیر نکنیم. ترکیب انضمامی که عرف ملتفت بشه، عرف ملتفت بشه، دو تا فعل منظم، مثل که در نماز نظر به نامحرم میکنه، میگن اون نظر به نامحرمت بعد نمازت خوب، جدا میکنه عرف از هم. غیر از رمی جمرت با سنگ های قصبی، سنگ طرف هم اون طرف هم کنارش واسطه میگه ای حرومت باشه، این هم میگه بسم الله، میزنه به جمره الله اکبر، اون هم میگه کوفت. این تایی کجاش قبوله؟ بله حالا دیگه وارد اون بحث ترکیب انضمامی نشیم. ظرف از یتیم میگیره آب مباه توش پر میکنه، بعد اون آب مباه هم میریزه تو دستش میریزه، از دستش میره به صورتش، چه ربطی به هم داره؟ اون کارت بعد آب به صورت دیختن چه ربطی داره به اون قصد؟ خب این راجع به این بحث. شرایط ترکیب در اینجا واضح اتحادیه. میدونم سنگ، ببینید سنگ قصبی به جمره زدن خودش تصرف در مال غیر دیگه، نفس این رمی مساق قصبه دیگه. ما که در سجده هم گفتیم ترکیب اتحادی، اگه ما رو میگید، ولی واضح تر از سجده هست. این مثل وضوع با آب قصبیه، وضوع به آب قصبی با مثل همین سنگ قصبی زدن به جمره اینا متحد است. حقیقتا این فعل با حرام، این اصلا ترکیب انضمامی حتی به نظر عقلی هم ندارد. بله اگر قیچی قصبی بگیره تقصیر بکنه، چاقوی قصبی بگیره ضرب بکنه حدی را، اونجا بیان شما میاد که اینجا گفته میشه که ترکیب انضمامیه، چون قیچی قصبی این سبب تقصیره، متحد با این قیچی یا تصرف در قیچی قصدی اینه تقصیر نیست، این خلق و تقصیر مسبب است از این فعل، یا در ضرب ضرب مسبب است از استعمال چاقوی قصدی. حالا این بحثش در جای خودش، ترکیب ممکنه اونجا انضمامی باشه، اما در رمی جمره با سنگای قصدی شبهه‌ای در این که این ترکیب اتحادی است نیست. بقیه شرایط مستحباته، اونی که لازمه اینه که عرفاً به این حساب بگن سنگ ریزه، سنگ ریزه لازم نیست خیلی ریز باشه ها، یعنی سنگ یعنی عرفاً بهش بگن حساد، حساد سنگ ریزه به اندازه دو بنده انگشت بنده هم باشه بهش میگن حساد، خیلی سخت نگیرید. مستحب است به مقدار انمله و یک سری مستحبات هست که در کتب و در روایات ذکر شده، ان تکون در روایت صحیحه داریم که صحیح هشام میگه که فیه سل جمار قال کره هست سم منها و قال خذل برش، برش یعنی اون سنگهای رنگارنگ که در مشعر زیاد هست، سنگهای رنگارنگ که نرم هم هست، و در روایت بزنطی هست که فسل جمار تکول و مثل انمله ولا تأخذها سودا ولا بیزا ولا حمرا خذها کحلیت کحلیت منقطه که خذها کحلیت منقطه شاید، یعنی اون سنگهایی که رنگارنگه که اونهایی که مشرف شدن متوجه میشن چی عرض میکنم، اینها هم یقینا مستحبه و واجب نیست به خاطر تسالم اصحاب لوکان واجبن لبان. فقط یک روایتی داریم، روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی هست که خب سندش رو ما تصحیح کردیم، مشهورم قبول دارن، عمل کردن به روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی، ان ابی بصیر یقال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول التقت الحصا ولا تکسرن منها شیئا، ممکنه کسی بگه که شکستن سنگ که مرسوم هست بعضی سنگ های بزرگ رو میشکنن تا کوچک بشه بشه حساب، این منهیون انه، ولیکن ظاهرن هیچ فقیه ملتزم نشده فیما نعلم به حرمت این فعل تکلیفن او وضعن، حمله بر کراهت میشه. و بر فرضم کسی بخواد احتیاط کنه خودش این سنگا رو نشکنه، ولی اگر کسی دیگه شکسته بود سنگ ریزا جمع شده بود اونا رو ورداره اشکال نداره، چون امام فرمود التقت الحصا ولا تکسرن منها، منم نه خودم شکستم نه به کسی گفتم بشکن، قبل از من کسی آمده است اینجا این سنگ ها رو شکسته تبدیل به سنگ ریزه کرده، من دارم التقت الحصا میکنم، من نمیشکنم این سنگ ها رو، بخواید احتیاطم بکنید همین کافیه که خودتون سنگ ها رو نشکنید. التقت الحصا ولا تکسرن منها شیئا، ظاهرش اینه که یعنی شما سنگ رو نشکن تبدیل به حسابشه، ظاهرش اینه دیگه، التقط الحساب، یعنی برو سنگ ریزه رو پیدا کن، این سنگ ریزه هایی که هست برو اونا رو پیدا کن. التقط الحساب یعنی برو سنگ ریزه رو پیدا کن. ولا تکثرن من شیئا، ظهور عرفش اینه که یعنی سنگ بزرگ رو هم نشکن تبدیل بشه به سنگ ریزه، چون التقط الحساب نیست. التقیت حجرا کبیرا و جعلته حسیات، این التقط الحساب نیست که. ولیکن عرض کردم این کسی ملتزم نشده که جائز نیست، بلکه حمله بر کراهت کردن. این راجع به این بحث هست و از این بحث فارغ شدیم. اما استحباب دیگری هم که مطرح شده اونا رو هم سریع بگیم. مستحب است که رامی پیاده باشه، سواره نباشه. خب الان هم که دیگه کسی نمیتونه سواره باشه در روزهای معمولی در جمرات، ولذا اصلا بحثش رو مطرح نمی کنیم، تو جزوه هست مراجعه کنید. یکی دیگر از مستحبات اینه که انسان با طهارت رمی جمره بکنه، با طهارت بره در مقابل شیطان سنگ بزنه. دلیلش صحیحه محمد ابن مسلمه، لا ترمل جمار الا و انت علا تو. ممکنه یکی بگه خب این که ظهورش در وجوبه، میگیم نه، اولا تسالم قطعی هست بین فقها و متشرعه بر عدم وجوب، ثانیا صحیح معاویه بن عمار میگه و یستحب ان ترمی الجمار علی طهر. یستحب در روایات ظاهرش اینه که در مقابل وجوبه، مثل کلمات فقها فرق نمی کنه، با یکره فرق می کنه. یکره در کلمات فقها معاصر ظهور داره در مقابل حرمت، ولی در روایات و کلمات فقها گذشته ظهور کراهت در مقابل حرمت نبوده، ظهور در کراهت اصطلاحی نداشته. حالا بعضی ها مثل آقای سیستانی و آقای زنجانی میگن ظهورش در حرمت بوده، ما میگیم نه، ظهورش در جامعه بین حرمت و کراهت اصطلاحی است. اما یستحب این ظاهر این است که در روایات هم در مقابل وجوب بوده، علاوه بر این که روایت دیگه هم هست از معاویه بن عمار، اونم صحیح است، لا بأس ان یقضی المناسک کلها علی غیر وضوء الا التواف بالبیت والوضوء افضل، همه مناسک حج رو میتونی به غیر وضوء انجام بدی مگر طواف را. این عرفاً اباء از تخصیص داره، اباء داره از این تخصیص بزنیم رمی جمرات رو، از آن دیگه چی میمونه؟ رمی جمرات رو استثناء بزنیم که یک فرد اخص الافراد هست، چون در سعی هم داشتیم که سعی بکن علا طهره، اونو خارج کنیم، رمی جمرات هم خارج کنیم، بگم علا طهره دیگه مبیت در منا لازم نیست با حال طهارت باشه، اون که معلومه، وقوفین لازم نیست با حال طهارت باشه، اون که معلومه. از این دوباره چی میخواد بگه؟ این روایت میگه لا بأسن یقضی المناسک کلها علا غیر وضوء الا التواف بالبيت والوضوء افضل. این کسری است در این که در رمی جمرات وضوء شرط نیست. معیدش هم روایت ابی غسان حمید ابن مسعوده که ضعف سند داره و الا دلالتش صریحه بر این که میگه رمی الجمال علا غیر سهورن. امام فرمود الجمار و اندنا مثل صفا والمروه هیتانون، ان تفت بینهما علا غیر تهورن لم یذرک و تهره احب و الیه. این راجع به استحباب وضوء در حال رمی جمرات، اما استحباب غسل برای رمی جمرات ثابت نیست، بلکه ظاهر این است که خلافش ثابته، چون در صحیح محمد حلبی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الغسل اذا اراد ان یرمی فقال ربما اغتسلت فاما من السنت فلا. در روایت داره سألته عن الغسل اذا رمل جمار قال ربما فعلت فاما السنت فلا ولكن من الحر والعرق. این استحبابه، این معنیش اینه که منم میرم غسل میکنم، اما این دیگه غسل شرعی نیست، این به خاطر این است که از گرما و عرق میخوام خلاص بشم. این راجع به این مسئله بود، عمده مسئله 379 که میگه اذا زید علی الجمرت فرتفاعها ففل اجتزا برمی المقدار زائد اشکالون. بحث رو برده آی خویی تو اون جمرهی که زمان خود ایشون بود که فقط ارتفاع جمره رو زیاد کرده بودن، دو طبقه کرده بودن، طبقه اولم اون ستون تا سقف ادامه پیدا کرده بود. ایشون میفرماید احتیاط واجب اینه که فقط مقدار قدیم جمرات رو رم کنند، و اگر کسی عاجز شد یا حرجی شد مقدار قدیم جمرات رو رم کنه، احوط اینه نائب بگیره برای رمی مقدار قدیم، خودشم بره اون مقدار جدید رو رم کنه. احوط جمع بین استنابه رمی مقدار قدیم هست و مباشرت رمی مقدار جدید. حالا که توسعه فقط در ارتفاع نیست، در عرض جمرات هم عرض کردم حدود 26 متر عرض جمرات شده، و این بحث مهمیه که آیا رمی جمره قدیم لازم است یا رمی جمره جدید مجزی است. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.